بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه نفر بود بر حجیت خبر واحد. ما این استدلال رو نپذیرفتیم. اشکال اولمون این بود که لعل برای افاده ترجی نیست، بلکه برای افاده احتمال وقوع مدخول لعل هست، و یکفی در احتمال تحقق حذر از منذرین همین که احتمال بدهیم بعد از انذار منذرین اونها علم پیدا کنند به واقع، یا شبهه بدویه قبل الفحص یا مقرونه به علم اجمالی باشد، که طبعا تکلیف منجز هست. اشکال دوم اینه که لعل در مواردی به کار می رود برای حتی افاده مطلوبیت متعلق آن، که بالفعل مطلوب باشه، منتها مقدمات وجود آن فراهم نیست. مثلا میگه که توزع لعلک تصلی، یا امر کن زید را به نماز خواندن لعله یصلی. ما ولو به مناسبت مقام فهمیدیم که مدخول لعله در اینجا مطلوب مولا هست، اما خصوصیتی که داره اینه که ما قبل لعله مقدمه وجودی است برای ما بعد آن. اما اگر مقدمه وجوب باشه تعبیر لعله غلطه. مثلا این غلطه که کسی بگه که برو به اون شهر سرد سیر لعلک تلبس و عباءتا شتویه، برو به اون شهر سرد سیر بلکه لباس زمستانی بپوشی. نه من میخوام شهر سرد سیر برم، نه میخوام لباس زمستونی بپوشم. این تعبیر موقعی صحیحه که من بیام بگم این لباس‌های زمستانی که خریدم سال داره میگذره بهش، اینجام که هوا سرد نشده، اگه بخوام این لباس‌ها رو بپوشم بیام خیابون اصلا منظره خوبی نداره، عبای زمستانی. و میخوام من این لباس ها رو بپوشم، مطلوب فعلی من بشه پوشیدن این لباس زمستانی، اون وقت میگن برو در شهر سرسیر لعلک تلبس و هذه العباءت الشتویه. اما اگر هیچ هدف فعلی ندارم در پوشیدن این لباس، به من بگن که برو به شهر سرسیر بلکه این لباس زمستانی را بپوشی، این تعبیر ناصحیحی خواهد بود. در این آیه شریفه هم که می‌فرماد انذر قومک لعلهم یحذرون، باید حذر مکلفین از عقاب الان مطلوب مولا باشه. منتها مقدمه وجود آن انذار منذرین هست. مولا امر میکنه به انذار منذرین به خاطر تحقق حذر از منذرین. پس باید مورد آیه جایی باشه که همین الان قبل از انذار منذرین حذر قوم مطلوب باشه، و این در جایی است که قبل از انذار منذرین موضوع داشته باشه حذر قوم، چون حذر حذر از عقاب است. عرض کردیم عرفی نیست بگید حذر از وقوع در مفسده مخالفت تکلیف غیر منجز، این برای عرف عام عنوان حذر برای صادق نمیشه. ظاهر هشدار دادن، هشدار دادن از یک امر مخوف للعرف العام است که عقاب اخروی است یا ضرر مهم دنیوی است. پس باید موضوع داشته باشه الان حذر از عقاب اخروی، یعنی الان باید این تکلیف واقعی منجز باشد. ولذا ما عرض کردیم این آیه شریفه حتی وجوب ارشاد جاهل هم ازش استفاده نمیشه. حجیت خبر واحد که هیچ، وجوب ارشاد جاهل هم از این آیه استفاده نمیشه، با اینکه مشهور از این آیه وجوب ارشاد جاهل رو فهمیدن، گفتن واجب است نفر طائفه‌ای لتفقه فی الدین که به درد خودشان هم میخورد ولی انذار قومهم بعد از تفقه فی الدین. ولذا آیه میگه بر عالم انذار جاهل واجب است، انذار جاهل هم به ارشاد او هست، ولذا از این آیه استفاده کردن وجوب ارشاد جاهل را. ما گفتیم نه، این آیه در مورد جاهل قاصر نیست، این آیه مربوط میشه به عالم عامد یا جاهل مقصر که تکلیف بالفعل منجز است بر اینها، و الا جاهل قاصر که اصلا الان حذر از عقاب در مورد او مطلوب نیست. خود شارع در مورد او اصل براءت جعل کرده است، موضوع نداره حذر من العقاب نسبت به جاهل قاصر، و ظاهر آیه اینه که قبل از انذار منذر مطلوب هست حذر این شخص، شخص مخاطب از عقاب، ولیکن برای رسیدن به این مطلوب مقدمه وجودیه آن رو باید ایجاد کرد، و هو انذار الفقیه فی الدین در مورد جاهل قاصر که این صادق نیست. او در مورد جاهل مقصره که الان مطلوب است حذر او از عقاب، ولذا به شما میگن انذره لعله یحذر. ولذا این آیه مربوط میشه به امر به معروف و نهی از منکر که شامل عالم عامد و جاهل مقصر میشه، جاهل قاصر مشمول این آیه نیست. بله، برای وجوب ارشاد جاهل دلیل های دیگری مطرح هست، این آیه دلیل نیست، بر وجوب ارشاد جاهل قاصر. روایاتی داریم: ما اخذ الله علی العلماء علی الجهال ان یتعلموا حتی اخذ من العلماء ان یعلموا. گفته میشه که از این روایت استفاده میکنیم که بر عالم واجب است تعلیم جاهل نسبت به تکالیف، که ما این رو هم عرض کردیم بیش از معرض گذاشتن عالم خودش را، بیش از این ما استفاده نمی کنیم. مثل این که میگن ما اخذ الله علی المرضا ان یعالجوا انفسهم حتی اخذ من الاطباء ان یعالجوا المرضا. خب یعالجوا المرضا، بیان به زور در خونه مریض به زور بگن بیا علاجت کنیم، نه، خودشون رو در معرض میگذارن. اخذ من العلماء ان یتعلموا، اما به زور یا نه در معرض میگذارن که جهال برای تعلم به اونها رجوع بکنن، بیش از این استفاده نمیشه. حالا به هر حال، پس اشکال دوم راجع به این آیه اینه که ظاهر لعله حتی در مواردی که برای افاده مطلوب بودن مدخولش به کار میره، اینه که مدخولش مطلوب فعلی است و ما قبل لعله شرط وجود اون مطلوب است و نه شرط مطلوبیت آن، و الا باید صحیح باشه بگیم افتر صومک لعلک تدفع الکفاره. غلطه دیگه، چون شرط وجوبه، افطار شرط وجوب کفاره، افتر صومک لعلک تدفع الکفاره. اذهب الی بلدی که یقع فیه الزلزال لعلک تصلی صلات الآیات. این غلطه دیگه، در صورت این تعبیر صحیحه که نماز آیات خوندن مطلوب فعلی باشه، میگن خب شرط تحقق آن این است که عقیب از زلزال باشه، برو در منطقه زلزله خیز تا بتونی نماز آیات بخونی. اما وقتی اینجور نیست، شرط وجوب است، شرط مطلوب بودن است. نماز آیات بدون زلزله نه واجب است نه مستحب، هیچ مطلوب نیست. غلط این تعبیر، اینجا هم همینطور است. اما راجع به این وجوه سگانه‌ای که ذکر شده بود، یکی این که گفته بودن که اگر حذر واجب نباشد لغو است انذار منذر در جایی که می داند لا یحصل العلم للمخاطب به صدق الانذار. اگه بنا باشه حذر واجب نشود بر این مخاطب، وجوب انذار بر این شخص فقیه لغو میشه. مرحومای خویی و همینطور برخی از بزرگان مثل مرحومای سعد و از کلمات محقق اصفهانی هم این استفاده میشه، فرمودن که در این گونه موارد میتونه حکمت باشه این ملاک ها. مثلا شارع واجب میکنه انذار رو بر فقیه، حکمتش اینه که علم پیدا کند منذر و عمل بکند. اما چون این حکمت نه علت، به منذر میگن آقا حتی تا حتی اگر اعتقاد پیدا کنی، قطع پیدا کنی که این مخاطب شما علم پیدا نمی کنه به صدق شما، ولی باز واجب شما انذار بکنی. مثل این که در بحث اختلاط میا که ملاک وجوب عدت گفتن، درسته که عدم اختلاط میاه ملاک وجوب عدت، اما این حکمته، اگر این زن علم هم پیدا کنه به عدم حمل، باز باید عده نگه بداره. چون گاهی بخوان علم مکلف رو ملاک قرار بدن، مشاکلی به وجود میاد. مثال عرفیش اینه، مولا به عبدش میگه که هیچ کس رو امروز راه نده. مولا اینجور که میگه به عبد، عبد میگه مولا چرا؟ مولا میگه برای اینکه شاید امروز یک کسی دشمن من باشد، بیاید و مزاحم من بشود. اما این حکمته، حتی اگر کسی بیاد که عبد یقین داره که دشمن مولا نیست، نباید راه بده او رو نزد مولا. چون اگه مولا میخواست به او بگه که کسی رو که یقین داری دشمن من نیست میتونی راه بدی، خب این عبدم چه بسا ساده لو هم باشه، یا اون طرف مقابل خیلی عرض شود که شیطان صفت باشه، خودش رو در قالب دوست مولا جا بزنه در حالی که دشمن مولاست و بیاد مزاحم مولا بشه. مولا مصلحت اینه که به طور عام بگه که هیچ کسی رو راه نده، این اشکال نده. اینجا هم گفتن همینطور، میگه شما انذار کنید بعد از تفقه در دین، حتی اگر اعتقاد دارید که مخاطب شما علم پیدا نمی کند به صدق شما، ولی شما انذار بکنید. و این حکمته، این که لغو نمیشه که. چون اگر بگن هر کجا که اعتقاد داشتید که مخاطب شما علم به صدق شما پیدا نمیکنه، اونجا انذار واجب نیست، مصلحت انذار در خیلی جاها فوت میشد. خیلی جاها مردم اشتباه فکر میکردن که مخاطب علم پیدا نمیکند به صدق انذار و انذار نمیدادن. ما به نظرمون این جواب درست نیست. چرا؟ برای اینکه قبول داریم این حکمت ها رو، اما ظهور عرفی چیز دیگری است. شما در امر به معروف ببینید، آقایون شرط میکنن احتمال تأثیر را. اگه علم دارید به عدم تأثیر امر به معروف در مخاطب، همه گفتن واجب نیست امر معروف، دلیل لفظی دارد، ابدا تنها انصراف عرفی است. انصراف عرفی امر به معروف که به ملاک اقامه معروف هست اینه که خب شما امر به معروف کن، شاید در مخاطب اثر کند. حالا اگر ما علم داریم به عدم تأثیر، انصراف داره دلیل وجوب امر به معروف از اون. البته از بعض روایات ممکنه استفاده بشه، آقای سیستانی هم احتیاط واجب میکنن که حتی با علم به عدم تأثیر باید اظهار کراهت بکنیم از منکر. امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره. اون بحث دیگری است. لبخند نزن در روی گناهکار، بلکه اخم بکن به او. اون ربطی به این بحث احتمال تأثیر ندارد، اما این امر به معروفی که باید به او بگوی نکن این کار را، نه صرف اظهار ناراحتی، قطعا مشروط است به احتمال تأثیر. خب جناب آقای خویی، جناب آقای صدر، چجور شد؟ اگر بناست این آیه لینذروا قومهم رو میگید، ما ملتزم میتونیم بشیم که احتمال حصول علم برای منذرین از قبیل حکمت است، ولذا اگر من نافر الی التفقه فی الدین احتمال حصول علم برای مخاطب ندهم، باز واجب می شود انذار و این لغو نیست. خب اینو در امر به معروف هم همین رو بگید، بگید احتمال تأثیر مخاطب از قبیل حکمت حکمه. چرا نمیگید؟ چون خلاف ظاهره. ثبوتن هر ملاکی رو که نمیشه که ما استظهار کنیم ملاکای ثبوتی را، ملاک ثبوتی صحیح اما خلاف ظاهره در این است. ولذا ما به نظرمون باید جواب دیگه ای داد از این مطلب، که میگفت که اگر بنا باشد قبول انذار بر مخاطب واجب نباشد مگر این پیدا کند به صدق انذار، و انذار وجوب انذار در این موارد که من میدانم منذر علم پیدا نمی کند به صدق من، گفتن وجوب انذار در این حالت لغو میشه. و لذا میگفتن از اطلاق وجوب انذار در این فرد که میدانم مخاطب علم پیدا نمی کند، برای اینکه لغو نشه این اطلاق وجوب انذار، کشف میکنیم وجوب قبول انذار را بر مخاطب و وجوب حذر مخاطب را از این انذار تعبدن ولو علم پیدا نکند. جواب همونیست که ما قبلا عرض کردیم و اشاره کردیم که اطلاق خطاب مقید است لبن به عدم لغویت. اگر از اطلاق خطاب لغویت لازم بیاد، ما به اطلاق دیگه تمسک نمی کنیم. ما نمیتونیم ذم ذمیمه خارجیه کنیم به اطلاق خطاب، در حالی که اطلاق خطاب هیچ ظهوری در آن ندارد، به این بهانه که اگر این ذمیمه خارجیه را ما نیاوریم به میان، اطلاق خطاب لغو است. خواه اطلاق خطاب لغو است، مقید لبی میگه هر کجا اطلاق خطاب لغو بود این حکم ثابت نیست، اطلاق خطاب لبن مقید است به عدم لغویه. و الا عرض کردم شما اصل مثبت رو باید حجت بدونید با این بیان، چون استصحاب عدم حاجب که اطلاق دلیل استصحاب آن را اقتضا می کند بدون اثبات لازم عقلی که صحت وضوع است، تحقق اصل البشر است، لغوه. اونجا چی جواب میدید؟ میدید آقا لغوه جاری نشه، عموم دلیل استصحاب یا اطلاق هر دلیلی مقید است به عدم لغویه. اما اون بیانی که میگفتن غایت الواجبه واجبتون، چرا؟ من احراز کردم، من اعتقاد دارم او علم پیدا میکنه، بر من انذار واجبه، این چون لغو نیست، وجوب انذار در این حال لغو نیست، ولو بر اون مخاطب قبول واجب نباشد چون واقعا علم پیدا نمی کنه. بله؟ چون من علم، من احراز کردم که او علم پیدا میکنه، یا احتمال میدهم او علم پیدا کند. اینجا وجوب انذار بر من لغو نیست. پس چه کار بکنن؟ وجوب انذار رو در کجا پس جعل بکنن؟ اما این که گفتن غایت الواجبه واجبتون، به این بیان، به این بیان خواستن پناه ببرن که انذار واجب است، چون غایت نفر دو چیز بود، نفر لتفقه فی الدین ولی انذرو، غایت دوم انذار عقیب التفقه فی الدین. خب پس انذار عقیب التفقه فی الدین غایت نفر واجب است و هو واجب. غایت انذار هم حذر قوم است، اونم میشه غایت الواجب. غایت الواجبه واجبتون، به تعبیر آقای خویی غایت واجب این مترتب است بر واجب، ولا تنفک عن الواجب. حالا یا لا تنفک تکوینن یا لا تنفک تشریعن، یعنی واجب هست. این اشکالش اینه که این در صورتی است که مکلف واحد باشه. حالا ما لعله رو چون به معنای شایده تعبیر نمی کنیم، کی میگیم؟ توزع کی تسلی، بله. این ظاهرش اینه که نماز واجب است بر شما، اما اگر به عبدش بگه احضر طعام کی یأکله الضیف، آیا معناش این است که اکل ضیف هم واجب است؟ ابدا. فوقش چون لعل به کار نرفت، کی به کار رفت؟ که افاده غاییت مدخولش رو میکنه، این فهمیده میشه که مطلوب مولاست اکل الضیف، اما واجب است؟ ابدا. احضر الطعام که یأکل الضیف، حتی اگر اون ضیف خودش جزء عبید این مولا باشد. میگه عبدی ان لی عبدا آخر فی بلد فلان سیجیء هذا الیوم و یکون ضیفاً، احضر الطعام لدی کی یأکل الطعام. این معنیش این که بر اون عبد دوم که ضیف است واجب است اکل طعام؟ نه، بنده خدا گرسنه‌ش میاد، چرا واجب باشه از اینا؟ ولی خب گرسنه‌ش دوست داره غذا بخوره، منم دوست دارم که شما غذا بیاری او غذا بخوره، اما واجبه بر او این کار که غذا بخوره؟ ابدا. پس این بیان هم تمام نیست. اما اون بیان دیگر که میگفت که ظاهر حذر، حذر از عقاب است، مطلوب بودن آن به معنای وجوب آن خواهد بود، چون حذر از عقاب معنا نداره مستحب باشه. اگر موضوع داره حذر از عقاب، دفع عقاب محتمل واجبه، موضوع نداره مستحبم نیست. مرحوم آخون آمد فرمود چرا میگید حذر از عقاب؟ بگید حذر از محذور مخالفت تکلیف واقعی غیر منجز میتونه مستحب باشه. حذر از مفسده مخالفت تکلیف غیر منجز میتونه واجب نباشه، مستحب باشه، مثل خیلی از موارد که احتیاط مستحبه. این فرمایش صاحب کفایی که خلاف متفاهم عرفیه، چون عرض کردیم ظاهر حذر به قول مطلق حذر از امر مخوف لعامت الناس است. لعلهم یحذرون، ظاهرش اینه حذر بکنن از غضب خدا، حذر بکنن از جهنم، نه اینکه حذر بکنن از آثار وضعی مخالفت تکلیف غیر منجز، اینها عرفی نیست. ولی جواب اصلی اینه که ما قبول داریم حذر حذر از عقاب است، ولیکن عرض ما همونیه که گذشت که حذر از عقاب موقعی موضوع داره که تکلیف منجز باشه و بدون اینکه تکلیف منجز باشه اصلا انذار صدق نمی کنه تا حذر از عقاب صدق بکنه. پس آیه که میگه انذار کنید لعلهم یحذرون من العقاب، اصلا موردش مورد شبهه منجز است و موردی که تکلیف منجز است در رتبه سابقه، چون قبل الفصل است، چون معلومه به علم اجمالی یا علم تفصیلی است، اصلا نمیگیره اون جایی را که تکلیف منجز نیست. ارشاد جاهل قاصر اصلا مصداق انذار نیست، اصلا این موارد رو نمیگیره. شما کجا دارید بحث میکنید؟ رو چی دارید بحث میکنید؟ غیر از اون اشکال لعله که اصلا به معنی شاید هست و یکفی در این تعبیر که ما احتمال میدیم که بعد از انذار منذر مخاطبین علم پیدا کنند و حذر از عقاب موضوع پیدا کند و همین کافیست بگیم شما انذار کنید شاید شرایط حذر از عقاب در مخاطبین فراهم بشود اونها حذر از عقاب بکنند. غیر از این که لعلم معنای شاید که بحث کردیم، علاوه بر اون اصلا انذار صدق نمی کنه در مواردی که تکلیف منجز نباشد. اول باید تکلیف منجز باشه تا به بیان حکم توسط فقیه و تعلیم حکم توسط فقیه بگن هازا انذار للآخرین. انذار آخرین در موارد جهل قصوریه اونها صادق نیست. یک اشکال دیگه هم هست، اینو عرض کنیم بحث رو تمام کنیم. چرا؟ اولا اینو مرحوم آقای طباطبایی داره، درست هم داره، اصلا اختصاص به فقط فقه مصطلح نداره. یکی از مواردی که مورد انذار هست اصول دینه، اما آدمی که میخواد به دیگران بیاد متصدی انذار دیگران بشه باید آشنای به دین باشه، و الا میره مسائل رو پس و پیش میگه، حتی اصول دین رو هم خراب تحویل مردم میده. نه خب اول باید فقیه در دین یه دل نف کنن، فقیه در دین بشن، خودشون برای خودشون مسائل رو اصول دین فروع دین رو آشنا بشن و بعد بیان اینها به مردم انذار بکنن. انذار اینها غیر از انذار انسان جاهلی است که فقط یاد گرفته بگه که بله دفع عقاب محتمل واجب است، نمیدونم پس برید سراغ معرفت خدا. تازه خود همینم یه نوع تفقه در دین، همینم همه بلد نیستن، ولی باز اینم کافی نیست. انسان فقیه در اصول دین، در فروع دین، انذار این رو خدا ترغیب میکنه. منافات نداره کسی که فقیه در دینم نباشه اونم به یک نحوه کلیتری انذار بکنه. آیه که او رو نفی نمی کنه که، آیه که او رو نفی نمی کنه. یعنی مستحق عقاب نیست؟ نه آیه صدق نکنه چی میشه؟ بله جاهل قاصر باشه. کجا؟ غافلون. غافلون نه اینکه غافل قاصر، نه غافلن ولی مقصرن. ما انذره یعنی ما نافیه نیست که، لینذر قوما ما انذر آباهم یعنی همونی که به پدرانشون انذار دادیم به اینا انذار بدیم. و این من قریت الا خلافی ها نذیر. حالا ببینید این من قریت الا خلافی ها نذیر، اینی که ایشون آیه که ایشون میخونه لتون زرا قومن ما اون زرا آبا هم، این معلوم نیست ما نافیه بود. اینی که شما میخونی بالاخره لازم نیست این نذیر به معنی رسوله، و الا نذیر که داشتن در روایات ما هست که اثبات بودن، اوصیا داشته حضرت مسیح. اجازه بدید. حالا شما چی میخوای؟ شما میخوای بفهم فهم غافلون یعنی غافل قاصر؟ کجا گفت غافل قاصر؟ وانگهی اگر بر فرض یک جایی ما با قرینه انذار رو استعمال کردیم در موارد غافل قاصر، و دلیل میشه که ظهور عامش رو در همه جا به همین معنا بدونی؟ و قرینه اونجا استعمال شده در انذار از شرک، اما ظهور عرفی لعلهم یحذرون انذار از امر مخوفه. امر مخوف هم یعنی غضب خدا و عذاب جهنم در آخره. خب به هر حال یه مطلب دیگه هم عرض کنیم، و اونه که اون فرمایشی که حضرت امام داشتن، فرمودن که اصلا آیه میخواد نهی کنه از نفر جمیع مؤمنین علی الجهاد، میگه همه مؤمنین نرن به سمت جبهه، بعضی برن. لیتفقهو فی الدینم، اگر طبق احتمال چهارم بگیم ای لیتفقه النافرین الی الجهاد فی الدین، نه لیتفقه المتخلفون فی المدینه، که بعضی گفتن یه عده میرن جنگ، در اونجا آیات خدا را در جنگ میبینن، بصیرت پیدا میکنن در امور دین، میان به مردم انذار میکنن که خدا اینطوره که خلاصه دشمن رو نابود کرد و ما رو پیروز کرد بر دشمن. خب کفار متنبه میشن، مؤمنین هم خوشحال میشن. خب عرض میشود خدمت، اگه اینجور معنا کنیم ما به نظرمون این دلالت بر وجوب تفقه نمی کنه، ولو این احتمال خلاف ظاهر بود، احتمال چهارم خلاف ظاهر بود که فلولان ما کان لا یجوز للمؤمنین کافتن ان یذهبوا الى الجهاد، فلولا نفر بعضهم الى الجهاد لیتفقهوا فی الدین. این ما قبول داریم این احتمال هرچند خلاف ظاهر است با توضیحاتی که جلسات قبل داریم، ولی دیگه دلالت بر وجوب تفقه در دین نمی کنه. چرا؟ ولی که دیگه این ظهور نداره در لام غرض، بلکه شاید لام عاقبت باشه. لام عاقبت سلدول الموت و ابنول الخراب فالتقطه آل و فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، لام عاقبت که در موارد فائده به کار میره. آیه میگه یه عده‌ای همه نرن جبهه، یه عده‌ای برن جبهه. خب فائده یعنی غرض از جبهه رفتن جهاد فی سبیل الله، اما فائده جبهه رفتن تفقع در دین هست دیگه، میشه لام فائده. لام فائده ظهور در وجوب نداره، لام فائده است. لام فائده، لام عاقبت، لام نتیجه. خب چون ظهور نفر الالجهاد در اینه که به غرض جهاد است، منتها فائده این نفر الالجهاد تفقع در دینم هست. فائده که واجب نیست تحصیلش، ولذا دلالت بر وجوب تفقه در دین. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون دیگه نخواهد کرد. ولیکن این احتمال چهارم انصافا خلاف ظاهر هست و ما به همین مقدار بحث رو در رابطه با این آیه تمام میکنیم. این آیه که مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد قلمداد کردن، به نظر ما هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره و شاهدش هم اینه که اصلا بحث از وثاقت منذر در موردش مطرح نشده. والحمدلله رب العالمین.